چهارشنبه 20 فروردین 1399، 14 شعبان 1441، 8 آوریل 2020 میلادی. امروز در بسته خبری ایران سپید، هشتگ مروری بر داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته، جزئیات همسانسازی حقوق بازنشستگان و گفتگوی اختصاصی ایران سپید با ستاره بیچون و چرای سینما. سلام، من امید هاشمی هستم و همراه همکارانم در تحریریه روزنامه ایران سپید قرار دقایقی رو با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل در کنار شما باشم. مثل همیشه قرار برنامه رو با ویژه ها شروع بکنیم، اما پیش از اینکه ویژه ها رو تقدیمتون بکنم لازمه به یه نکته اشاره بکنم و اون هم این که حتما در برنامه دیروز شنیدید که خانم پرستو ولدخان مسئول بخش نابینایان کتابخونه حسینی ارشاد اعلام کردند که قرار جلسه ای تشکیل بشه در حسینی ارشاد تا در مورد ادامه کار بخش نابینایان در شرایط حال حاضر تصمیم گیری بشه. در تماسی که با ایشون داشتیم گویا تصمیم گیری به عمل اومده و متاسفانه فعلا تا اطلاع ثانوی ما نخواهیم تونست از امکانات بخش نابینایان کتابخونه عمومی حسینی ارشاد استفاده بکنیم تا حالا شرایط به حالت عادی برگرده و تصمیم گیری ها مجدد انجام بشه. ویژه ها رو میشنویم با ابراهیم عمران.
تشریع سیاست‌های 12 گانه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. به گزارش ایران سپید، نشست شورای برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با حضور معاون وزیر و رئیس این سازمان برگزار شد. در این نشست دکتر سید جواد حسینی با تقدیر از زحمات همکاران در ایام قرنطینه اظهار داشت. همکاران در مدارس در وضعیت بحران کرونا با استفاده از بستر فضای مجازی مدرسه را به خانه دانش آموزان بردند و وقفه‌ای در آموزش دانش آموزان با نیاز ویژه ایجاد نشد. وی تاکید کرد باید فرصتی را که ایجاد شده ادامه دهیم و آموزش‌های مجازی به عنوان آموزش‌های مکمل ادامه یابد. رئیس سازمان با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی باید منتج به اجرای برنامه و بهبود عملکرد شود، اظهار داشت طرح و برنامه مطلوب، اجرای مطلوب و ارزیابی مطلوب زمینه‌ساز بهبود عملکرد و رویه‌ها می‌شود. وی گفت 3 بسته تحول در سازمان تدوین شده است که مشتمل بر مدرسه انطباقی، مداخلات به هنگام طلایی و نظام برنامه‌ریزی مشارکت محور است و در این برنامه‌های تحولی نوآوری نیاز سازمان و آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه مد نظر قرار گرفته است. رئیس سازمان با بیان اینکه برنامه‌های این سازمان تا 20 فروردین نهایی می‌شود اظهار داشت با استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی و تدوین برش استانی این برنامه‌ها به استان‌ها و مدارس تسری خواهد یافت. ابتلای 130 نفر از 245 هزار مددجوی بهزیستی استان تهران به کرونا. مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت از مجموع 245 هزار مددجوی بهزیستی استان تهران شامل سالمندان، بیماران اعصاب و روان، معلولان جسمی، گزارش ابتلای 130 نفر به ویروس کرونا دریافت شده است. امین شاهروخی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط بهزیستی استان تهران در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد در این زمینه ابتدا باید به مسئله اشاره کنم و اینکه سازمان بهزیستی در این زمینه چند قدم جلوتر بوده است و در واقع پیش از ورود این ویروس در کشور اقداماتی را در مراکز نگهداری سالمندان معلولان انجام داده است. شاهروخی در ادامه به پرداخت اعتبارات در چندین نوبت به مراکز نگهداری و همچنین مراکز کمپ اعتیاد در سطح استان اشاره کرد و گفت در همین زمینه مبلغ 30,000 تومان به هر فرد در مراکز نگهداری برای تهیه اقلام بهداشتی به صورت متمرکز به مراکز تحت نظارت بهزیستی واریز شد. همچنین با مساعدت بنیاد مستضعفان نیز مبلغ 10 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شد که از این رقم سهم بهزیستی استان تهران 700 میلیون تومان بود که این رقم به مددجویان زایه نخایی به میزان 250,000 تومان پرداخت شد.
هشتگ
مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته.
گفتگو می‌کنم با خانم افشینفر همکارمون که در طول هفته گذشته شبکه‌های اجتماعی رو رصد کرده و قراره با همدیگه راجع به این صحبت بکنیم که مهمترین موضوعاتی که کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کردن شامل چه چیزایی می‌شد. البته فکر میکنم پرسیدن نداره و قطعا وقتی صحبت از مهمترین موضوعات میشه اولین چیزی که به ذهن میرسه ویروس کرونا است. درست میگم خانم افشینفر؟
بله کاملا درست میگید آقای هاشمی. هفته گذشته با توجه به اینکه تعطیلات نوروزی یعنی تعطیلات رسمی در واقع به پایان رسید و خیلی از ادارات و سازمان‌ها کارشون رو شروع کردن، تهران روزهای خیلی پرترافیکی رو پشت سر گذاشت که همین ترافیک مورد توجه کاربران شبکه‌های مجازی قرار گرفت و کاربران زیادی توی توییتر با انتشار فیلم و عکس از مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی تهران در واقع به این شلوغی‌ها اعتراض کردن و در واقع اینو فاصله گرفتن از اون طرح فاصله گذاری اجتماعی قلمداد کردن و نگرانیشون رو بابت شیوع موج جدید ویروس کرونا اعلام کردن و کماکان همونجور که شما فرمودید هشتگ کرونا همچنان داغه.
درسته و البته من مورد دیدم که نوشته بودن که ظاهراً کسانی که در رأس تصمیم گیری هستن در مورد تعطیلی ادارات یا خونه نشینی مردم انگار فقط مشکلشون با 13 به در بوده، برای اینکه دقیقاً 3 روز بعد از قضیه 13 به در و همکاری که مردم کردن همه ادارات مثل روال روزهای عادی شروع به کار کردن و به هر حال هر آنچه رشته شده بوده در طول روزهای گذشته در طول تعطیلات عید پنبه شده. خب موضوع دوم چیه؟
موضوع بعدی ما موضوعی که حالا کاربرا خیلی بهش پرداختن و خیلی داغ بود توی فضاهای مجازی بحث قسمت پایانی سریال پایتخت بود آقای هاشمی. سکانس پایانی این سریال که در واقع انتشار تصویر موتور سواری رحمت و همسرش بود با واکنش‌های خیلی زیادی روبرو شد. کاربران فضای مجازی رو با فیلم همسفر با بازی بهروز وثوق و فائقه آتشین مقایسه کردن و حتی خیلی ها بخشای از این فیلم رو با فیلم ممل آمریکایی مقایسه کردن و این انتقادها تا جای نهایی پیدا کرد که رئیس سازمان صدا و سیما آقای علی عسکری وادار به واکنش شد و خواست که یک کارگروه ویژه به طور ویژه این حواشی به وجود اومده برای قسمت آخر این سریال رو پیگیری بکنه. نتیجهش همین شد که دوشنبه شبکه یک تلویزیون اقدام به پخش یه میزگردی با حضور کارگردان و منتقدان کرد برای بررسی این حواشی به وجود اومده.
درسته و البته پایتخت جز سریالایی بود که مثل چند سال گذشته از همون اولش کلی حاشیه داشت، از جمله آخرین حواشیش هم همون نحوه بازنمایی لکنت زبان برای شخصیت بهتاش بود که کلی سر و صدا کرد و کلی افراد دارای لکنت زبان رو شبکه‌های اجتماعی رو اینستاگرام و توییتر و اینها اعتراض کردن به نحوه بازنمایی و شنونده‌ها حتما خاطرشون هست که ما هم مفصلا با یک کارشناس در این زمینه گفتگو کردیم، احتمالاً
فایل گفتگومون رو در قسمت‌های قبلی پادکست شنیدن.
یه نکته دیگه که حالا شاید بد نباشه برای شنوندگان ما اینه که خیلی از کاربران به درآمد 309 میلیارد تومانی صدا و سیما از پایتخت 6 اشاره کردن و حالا اینم موضوع جالبیه که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت.
و همینطور گرایش‌های سیاسی آرش عباسی نویسنده مجموعه پایتخت 6 هم جز مباحثی بود که در واقع یک گروه خاص از مخاطبان خیلی نسبت بهش حساسیت نشون داده بود. فکر میکنم که موضوع داغ بعدی که شما میخواین راجبش صحبت بکنین احتمالاً توییتی باشه که کیانوش جهانپور منتشر کرد و تبعات اون توییت، درست میگم؟
بله کاملا درست میگید. هشتگ چین یکی از هشتگ های داغ هفته بود که ما پشت سر گذاشتیم. انتقادی که آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت داشتن از شفاف نبودن آمارهای کشور چین درباره بیماری های کرونا در واقع جنجالی شد. بسیاری از اصولگراها از جهانپور خواستند که از چین و مردمش عذرخواهی بکنه و حتی ازش خواستند که برای عذرخواهی به سفارت چین بره. البته در مقابل کاربران زیادی هم بودن که از جهانپور حمایت میکردن. در واقع ما تو فضای مجازی با واژه سیاسی جدیدی روبرو شدیم به اسم چاینوفیل، که این هشتگ چاینوفیل همچنان بین کاربران فضای مجازی در واقع طرفدار داره. سخنگوی وزارت بهداشت بعد از این حواشی به وجود اومده توی توییتی نوشت که دولت و مردم ایران قدردان دولت و ملت‌هایی که در این همه گیری جهانی کرونا در کنارشون ایستادن و حافظه تاریخی ایرانیان این قسمت ماجرا رو فراموش نخواهد کرد. بیگانگان زغزده نشوند. ولی با توجه به این توییتی که آقای جهانپور کردند، کامنتی که سفیر چین در جواب این توییت نوشت باز هم واکنش‌های زیادی بین کاربران داشت. سفیر چین نوشت: آقای عزیز، بنابراین امیدوارم که شما به حقایق و تلاش‌های بزرگ مردم چین احترام بگذارید. این پاسخی که سفیر چین داد به نظر بسیاری از کاربران از ادبیات مناسبی برخوردار نبود و کار تا اونجا پیش رفت که باز آقای جهانپور تو نشست خبری هر روزه‌ای که داره اعلام کرد که ما سلامت رو سیاسی نمی‌کنیم و نمی‌تونیم هم جلوی تعابیر و تفاسیر دیگران رو بگیریم و اینکه دولت و مردم چین پشتیبانی از ما کردن این یک واقعیته و نمیتونیم اونو نادیده بگیریم.
این واژه چاینوفیل که ساخته شده در شبکه‌های اجتماعی در راستای واژه‌های مشابهی است که ما در ادبیات سیاسی ایران داشتیم، مثل انگلوفیل و در طول چند سال گذشته روسوفیل.
بله داشتیم. در واقع حالا یه توضیح در مورد این واژه بدم، به کسانی اطلاق میشه که طرفداری خیلی خاصی از یک کشور در فضای سیاسی کشور خودشون میکنن.
ممنون خانم افشینفر که مرور کردین شبکه‌های اجتماعی رو و باز هم با همین آیتم در هفته‌های آینده در خدمت دوستان خواهیم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هست.
جزئیات همسانسازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که محبوبه مصرگانی بهش پرداخته.
آقای نوبخت روزهای گذشته در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری توضیحاتی اعلام کرد. طبق گفته های نوبخت 10,000 میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد 100% داشته. رقمی که سال گذشته برای این منظور پیش بینی شده بود 5,000 میلیارد تومان بود. غیر از این اعتبار تمامی حقوق بازنشستگان ابتدا 15% افزایش پیدا می‌کند تا کف دریافتی همه به 2,800,000 تومان برسد. پس از این افزایش از محل اعتباری که گفته شد حقوقها به صورت پلکانی و بر اساس 20 گروه شغلی افزایش پیدا می‌کند. همسانسازی حقوقها هم شامل بازنشستگانی می‌شود که دریافتیشون زیر 5,100,000 تومان باشه. طبق این فرمول تقریبا متوسط دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری امسال 30% افزایش خواهد داشت.
محبوبه مصرغانی بود و جزئیات همسانسازی حقوق بازنشستگان.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
در برنامه امروز یک گفتگوی ویژه هم داریم. گفتگو با یکی از ستاره‌های سینمای ایران که مطمئناً هممون باهاش خاطرات به یاد ماندنی داریم. این گفتگو رو مجید سرایی انجام داده. من شما رو با سرایی و مهمانش تنها میذارم. روز و روزگار بر شما خوش.
مرد با مرام سینما، تئاتر، تلویزیون، اخلاق و مرام کلن تو وجودشه. همه هم اینو میدونن، حتی کسایی که بهش نقد میکنن میدونن اگه حرفی میزنه، اگه گله میکنه، همش از سر رفاقته، همش علاقه است، همش دلسوزیه و جز این دلسوزی هیچ چیز دیگه ای نیست. کارنامه درخشان هنریش هم اثبات کرده که همیشه کنار مردم بوده. تو غمها، شادیها، تلخیها و شیرینیها مردم رو تنها نذاشته. کارهایی برای این مردم کرده که هیچ وقت دوست نداشته و نداره کسی بدونه. الان هم که تو روزهای بحرانی کرونایی داریم زندگی میکنیم، باز هم بیکار نشسته. روحیش اجازه نمیده. همین بهانه ای شد که باهاش تماسی بگیرم، یک گپ کوچولویی بزنیم، ببینم بالاخره این روزا چی کار میکنه.
خیلی خوشحالم از اینکه ما باز دوباره این ارتباط رو داریم. برای دوستان نابینا و شما که خیلی برای من عزیز هستین و من میگم نابینا به این خاطر که از در واقع گفتهای خودشون الهام گرفتن، از گفتهای خودتون که نمیخوام از کلمه روشندل استفاده بکنم. به هر حال شما انقدر بزرگوارید، همه قشرتون یا به هر حال اون جمع عزیزانی که توی مملکت وجود داره، هر جای دنیا در واقع اینجوریه که به هر حال یه چیزی رو پذیرفتن.
لطفه
که خب این برای من خیلی قابل ستایشه. اما این مورد به اصطلاح جریاناتی که توی امروز اتفاق افتاده، اونم به قول معروف ویروس کرونا که یک دشمن نامرئی یا پنهان یکی است که موجب شده که در واقع انگار جنگ جهانی سوم آغاز شده و همه دنیا تقریبا درگیرن با این موزل و خیلی هم ما داریم آدم ها رو دونه بدونه از دست میدیم و جمع زیادی در کل دنیا به قول معروف جون خودشون از دست دادن.
متاسفانه
یه مملکت خودمون هم خب متاسفانه این اتفاق افتاده، یعنی این شروع پیدا کرده در شهرهای مختلف و داره دامنگیر میشه و در واقع میشه گفت که تمام شهرهای ما به اصطلاح در واقع گرفتار یه همچیزی هستن. ولی خب چیزهایی که ما باید رعایت بکنیم، حالا رسانه ها به هر حال خود صدا و سیما و همه جا دارن داد میزنن، میگن آقا نیاید، خودتون رو کنترل بکنید، نمیدونم همه این چیزهای بهداشتی رعایت بکنید، که البته بماند که به هر حال یعنی خود صدا و سیما یا دولت به قول معروف حاکم بر مملکت ما میگن، منتها یه جایی به نظر من نفسشون از جای گرم بلند میشه. یعنی کسانی که در واقع استطاعتشو ندارن، به اصطلاح از نظر امکانات مالی در مضیقه هستن، در زمانی میتونن بیرون نیان که پشتوانه مالی داشته باشن. یعنی خود دولت یه تمهیدی رو به کار ببره که حداقل نمیگیم رفاه کامل، حداقل نسبی بخور و نمیر اون اصطلاحات سنتی خودمون وجود داشته باشه که آدم‌ها بیرون نیان. عملا من چون خودم الان به اصطلاح بیرون هستم، به جهت اونم نه به جهت کار شخصی، ما الان حدود یک هفته است که در واقع با مؤسسه فرهنگی هنری خادمین حضرت علی بن ابی طالب که مؤسسش هم آقای رسول خادم در حال قهرمان کشورمون قهرمان جهان است، در معیت ایشون و دوستان دیگر کمیل قاسمی، حسن رحیمی، بوریا تابان و همه عزیزانی که به اصطلاح هستن، هر روز ما داریم از غروب تا پاسی از شب داریم میریم و از طریق سرای محله هر منطقه رصد کردیم در واقع خانه‌هایی که واقعا مشکلات مالی دارن و توانایی کار ندارن، به هر حال بی سرپرست هستن یا خود سرپرست هستن به قول معروف خیلی از بانوان، اینه که خب میریم براشون یه مثلا آذوقه‌ای به هر حال در حد به هر حال توان، باز اونم با کمک‌های مالی مردم این اتفاق افتاده.
درسته.
به هر حال پشتوانه مالی از طریق دولت اون رو هم میتونیم دیگه، فکر کنم دیگه چیز پنهانی برای ملت ایران نیست. ما کشوری هستیم که تحریم مال سرمونه و از خیلی چیزا برخوردار نیستیم،
بنابراین
یه دکلاش ما با قول معروف نمیدونم مختلصین هم که با قول معروف شخ زدن و بردن اون برای دنیا دارن کیفشون رو میکنن،
چیزی هم نذاشتن دومونه.
بله میمونه خود مردم و واقعا بخش به اصطلاح اعظمش رو در واقع میشه گفت که خود مردم دارن مراعات میکنن و ما هم میگیم الان این امکانات رو فراهم کردیم در حد به هر حال توان و اینها، باز از جیب خود مردم داریم هزینه میکنیم، اعتمادی است که به ما لطف کردن دارن و این اتفاق میفته.
درسته.
ولی یه چیزایی هم از حالا فقط بحث مالی نیست، یه باورهایی رو ما متاسفانه در واقع حکایت همون کمربند ایمنی بستن بود که در صورت که تو دنیا دیگه منسوخ شده جا افتاده، شاید سال هاست که به اصطلاح این داره رعایت میشه اون برای دنیا.
درسته.
ولی وقتی مثلا فرض کن بحث کمربند ایمنی در ایران یا اعلام شد، خیلی ها بهمون برخورد که بابا برای ما افت داره، ما مگه مثلا چیزی نه بابا این حرفا نیست، من که مواظبم. ولی غافل از این بودیم که شما مواظبی ولی به هر حال آدم دیگری مواظب نیست، وقتی تصادف میکنی اون وقت این کمربند ایمنی خیلی جا به دردت بخوره. ما الان این گونه شده که در واقع ما، یعنی اگر فرض مثال بگیریم که جنگ شروع شده، یه جنگی شروع شده مثل اون 8 سال دفاع مقدسی که یه عده در خط مقدم بودن و یه عده پشت خط بودن، مردم هم که تو خونه هاشون بودن ولی باز میگفتن آقا هر موقع که آژیر خطر زد شما برید پناه بگیرید چون موشک میزنن.
دقیقاً
الانم در دقیقاً مشابه همینه، یعنی باید ما این رو به این باور برسیم که آقا یه جنگی شروع شده با دشمنی ناپیدا و نامرئی و ناپیدا به قول معروف پنهان.
دقیقا.
ولی اونا که پزشکامون، پرستارامون، تمام پرسنل ها از طریق آزمایشگاه ها، همه کسانی که خدمات پزشکی میدن، اینها در واقع الان تو رأس خط مقدم قرار گرفتن، دور از خانواده، دور از بچه، دور از زن، دور از همسر، دور از مادر، خواهر، برادر، و در واقع عیدشون رو هم در واقع تو راهروها و توی اتاقهای بیمارستان گذروندن. اونها تو خط مقدم دارن به هر حال مقابله میکنن با دشمن نامرئی که عزیزان ما دست نرن. خب این سهم اوناست که به درستی هم دارن ادا میکنن، ولی یه سهمی هم ما داریم به عنوان مردم که میگفتن آقا موشک باران شد آژیر زدیم برید تو خونهاتون، ولی الان اینجا آژیر هم میخوره آدم ها نمیرن خونهشون. یعنی الان تو این چند شبه یه جایی ما داریم میریم تو منطقه جنوب شهر که واقعا دارم میگم، یعنی انگار حالا من به طنز اینو میگم، انگار مثلا کرونا اینجا ایام هفته نیست، فقط روزهای تعطیله. یعنی از شنبه تا پنجشنبه مثلا کرونا تو اون منطقه وجود نداره، فقط روزهای تعطیل میاد.
درسته.
یعنی که واقعا تمام دکون بازار بازه و آدم ها بدون فاصله در کنار هم دیگه دارن داد و ستد میکنن، خرید میکنن و گپ میزنن. خیلی هاشون هم در واقع اون چیزهای ابتدایی قضیه از طریق دستکش، ماسک، نمیدونم حالا هر چی هست، اون رو هم حتی رعایت نمیکنن. ولی خب خوبه که این اتفاق بیفته و در واقع ما خودمونم به عنوان شهروند، خودمون که میگم حالا من خودم به عنوان کوچکترین، احساس میکنم که یعنی آرزوم اینه که به هر حال هر چه زودتر در واقع این موزل ریشه کم بشه، چون شرایط سختیه و به خصوص که الان موج دوم در واقع سرازیر شده و موج دوم هم باز به خاطر عدم توجه در واقع خود مردم که در طول سال ما موقع که همه چی در بال معروف در آرامش بود، منظورم این اتفاقا نبود، ما که الان مدت هاست تو این امسال گذشته واقعا اتفاق پشت اتفاق افتاد تو مملکت،
دقیقاً
مردم نبوده در واقع، ولی مثلا تو شرایط عادی منظورمه که مثلا خب آدم ها میرفتن یه حدود 14 ساعتم توی جاده شمال وای میستادن، یکی اومد زیلوشو پهن میکردن بقول معروف فلاسکشو میورد بیرون، کتتشونو میوردن بیرون، میگودن اب نداره میرسیم فلان و عوضش میریم اونجا کیفمونو میکنم. الان در واقع یه دد با تمام این اوضاع احوال بد و به اصطلاح به قول معروف نابسامانی که وجود داره توی جامعه بلند شدن، باز تقریبا قریب به آمارهایی که اعلام میکنن 10-15 میلیون نفر سفر کردن، تازه گفتن نرید رفتن، حالا یا ناقل بودن یا به قول معروف با خودشون آوردن،
دقیقاً
بلند شدن رفتن. هر کی میگه من که نه من برم اینجا فقط برسم، میرم تو ویلام بیرون نمیام، خب باشه تو میری، به هر حال این مسیره، میری تو کوچه بازار، شاید اونا داشته باشن به اصطلاح به شما انتقال پیدا کنی یا شما انتقال بدید، خب اینا رو توجه نکردم. بعد بلند شدن الان اومدن سرازیر شدم توی تهران، اومدن تهران خب اینا هر کدومشون توی همین 15 میلیون چندم 4 نفرم که باشه باز هر کدوم 460 نفر از بین میبره به قول معروف،
دقیقاً
که خب اومدن و این هم به لا، یعنی یه ذره میخوام بگم که خود به اصطلاح دولتمون هم مقصر از این جهت که کنترل لازم رو واقعا نکرده در واقع،
دقیقاً
یعنی اگر کنترل لازم رو میکرد، یعنی اگر تازه الان به این فکر بودن، ضمن اینکه الان اون موج دوم که اومده هیچی، الان شرایط روایتایی که به اصطلاح میشه داره بدتر هم میشه، یعنی چیزی نیست که بگیم خیلی خب دیگه تموم داره میشه دیگه آخرشه، نه یکی تموم نشده واقعا یک، و این رو ما باید به اصطلاح یعنی وظیفه که شرط کنم، یعنی من میگم اگر یعنی الان عقیده من اینجوری میگم، من اگر به فکر خودم نیستم به فکر دیگری باشم در واقع، این چیزیست که به اصطلاح کلن من حالا زیاد رویم کردم،
اختیار داری اختیار. من یه موردی رو میپرسم و واقعا وقتتون رو نمیگیرم، چون انقدر شما به قول خودمون خودمونی حرف میزنین، چون از دل این جامعه هستین، بالاخره اینا دیگه همه میدونن و اونایی که شما رو میشناسن کاملا وقوف دارن، چیز به قول معروف تازه‌ای نیست. منتها من یه مورد خیلی کوچیکی رو میپرسم و بعد خداحافظی که انشالله به زودی بتونیم ببینیمتون. اونم خب یه سری پویش ها و کمپین هایی را میفته، از جملهش اشکان خطیبی عزیز هم اومده یه حرکتی رو شروع کرده، من اونجا اسمی از شما دیدم، منتها نمیدونم حالا با اون کمپین هم همکاری میکنید یا اساساً روحیتون همکاری با کمپینا هست یا به چه شکلیه؟
ببین من الان واقعیتش مثلا با هیچ کمپینی در ارتباط نیستم الا این اکیپی که خودمون هستیم در واقع، یعنی من به جمع ورزشکارهایی که به هر حال به نامم هستن، برای قهرمانای ملیمونن، قهرمانای جهانن، با اینا پیوستیم و بی سر صدا داریم این کار انجام میدیم، ولی نه به هیچ کمپینی من وصل نشدم در واقع، ولی اون کمپینی که آقای اشکان خطیبی در واقع راه انداختن اینا با من صحبت کردن که من هم برم به صلاح تصویری بشینم با اشکان عزیز صحبت بکنم، منتها به همین دلیلی که به شما گفتم شرایط ظاهریم الان ایجاب نمیکنه که بتونم در واقع تصویرم دیده بشه به این جهت، ولی از اونجایی که من اشکان خطیبی رو میشناسم بسیار جوانه، به هر حال آگاه و دوست داشتنی و به هر حال فهیمی است، اینه که قطعا اون کمپین هم کمپینیه که دلسوزانه داره کار میکنه در راستای همین. الان نه تنها اون، به هر حال من میبینم که مثلا خیلی جاها در واقع مثلا فرض کنی همه دارن در تلاشن که یه کمپین هایی تشکیل بدن، یه تجمعی داشته باشن، یه گردهمایی هایی وجود داشته باشه که بتونن در واقع چه میدونم باید شرایط رو فراهم کنن که هم مردم به لحاظ آسایش آرامش یه مقدار به اصطلاح تامین بشه روحیاتشون، همین که به اصطلاح بشه یه جوری تو این شرایط به قول معروف سختی که به هر حال تو مملکت ما هست، ببینید تو جاهای دیگه اعتقاد من مثلا تو دنیا اگر این کرونا جاری شده یا شروع پیدا کرده مثل ما نیستن، ما یک به اصطلاح تنگناهایی داریم، اونم تحریمامونه در واقع،
دقیقاً
که حالا نه مشکلی نیست و حل میشه و اینا، از اون حل میشه های سینماست که به اصطلاح میگن آقا حل میشه، مشکلی نیست. نه مشکله عزیزم، نه مشکله، به این سادگی هم حل نمیشه. اینی که الان واقعا یعنی تو این شرایط من میگم خود ما، من اگر کلن میگم مخالف سرسخت در واقع دولتم باشم یا به هر حال دولت حاکم باشم، الان من جنگی با دولت ندارم، هیچ نزایی با دولت ندارم، هیچ بقول معروف جبهه‌ای ندارم. من اعتقادم هر موقع که الان مثلا راجع به کرونا صحبت میشه میگم خدا کنه که از ریش کم بشه در کره زمین. منظورم فقط ایران، به هر حال اونهایی که در واقع تو دنیا دارن زندگی میکنن اونا هم بالاخره انسانن، آدمن و اونا هم حق حیات دارن. اینه که فقط الان باید فکر کنم که مردم با این شرایط درک بکنیم، یعنی جا بیفته برامون که ما شرایطمون شرایط عادی نیست. پس حالا که عادی نیست ما باید دست به دست هم بریم کمک بکنیم که دیگه بار رو بار نگذریم.
انشالله. به حضور شما عرض بکنم، البته من یه چیزی رو فقط اضافه بکنم که شاید مخاطبین این گپ ما با شما متوجه نشن، این که اشاره کردیم به شکل ظاهری، به در واقع چهره پردازی اخیریه که برای یک فیلم دارین و الحمدلله منظور چیز دیگه‌ای مثلا خدای نکرده بیماری یا اینا نیستش. بله منظور گریم جدیده دارم.
یه نصف نیمه تست گیری می شدم که لازم بکر بودن قضیه اینا،
بله بله
ترجیح میدم که بسیار
دقیقا فعلا
انشاءالله جهت مشکل دیگه نیست.
خیلی از شما ممنونم.
یه چیزی مجید جان، من میخوام بگم که علی رغم همه اینا اینم نکته مهمیه. ما صدا میاد آقا؟
بله خوبه. خوب
بله بله ارزم حضورتون که ببینیم ما هیچ وقت آرزو نمی کنیم که حتما باید یه چیزی پدیده‌ای یا نمیدونم یه چیز ناهنجاری مثل کرونا پیش بیاد تا ما اون سلفتمون زیاد بشه، ولی الان ناخواسته یک اتفاقی افتاده که آدم‌ها درسته که توی خونه هاشون شاید و یه عده بیرونن بالاخره تردد دارن میرن، ولی یک به اصطلاح چیز از نظر روحی یه جوری آدم‌ها در واقع یه جوری به همدیگه رو درک میکنن، حس خوبی دارن، نزدیک میشن به همدیگه، یه حس همدلی توی دنیا داره در واقع به وجود میاد
کاملا.
و خوبه که به نظر من اینهای به اصطلاح به فاجعه هایی مثل کرونا خوبه که آدم ها توی شرایط عادی هم این عنصر الفت رو داشته باشن، چون به هر حال همین هاست که دنیا رو میسازه، همین هاست که شب و روز ما رو میسازه، همین هاست که اقتصاد و به هر حال شرایط خوب و مناسب رو توی جامعه ما در واقع رقم میزنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، واقعا منت گذاشتین آقای پرستویی. توی این شرایط معمولا خب حس و حال صحبت کردن هم شاید وجود نداشته باشه، ولی حقیقتا شما به ما وقت دادین، ازتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه پایدار و برقرار باشین و همچنان فعال در تمام مشارکت هایی که اتفاق میفته.
قربونتون برم، زنده باشین، روز روزگار و شما خوش، انشالله که تندرست سلامت باشید، شما و همه عزیزان نابینا که در حال تو این جامعه زندگی میکنن، چون من واقعا کیف کنم از حضورشون. هر حال اگر توی برای چنین وضعیتی هستن، چون من یک بار این رو هم بگم که ما نزدیک شدیم به شما و از شما یاد گرفتیم، که دریچه دیگری در زندگی من باز شد که لمس کردم از نزدیک تمام این قشر نابینا رو و اتفاقا نه تنها مایوس نشدم از زندگی، نه تنها افسرده نشدم از این زندگی، فکر کردم که به هر حال این هم گونه دیگری از زندگی است که آدم میتونه دریچه دیگه باز بشه و بتونه واقعا زندگی بکنه. یعنی من هم این نابینایی رو در واقع لمس کردم و باهاش شاید بگم قریب به 5-6 ماه زندگی کردم و دیدم که واقعا هم شما رو درک کردم و هم احترامم نسبت به شما صد چندان.
زنده باشین، انشالله ما افتخار میکنیم، خودم شخصا افتخار میکنم به دوستی با شما.